أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عید محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون در موضوع شادی فصل ششم کتابمون بود که من فرمایش امام سجاد رو درباره حق کسی که خداوند به وسیله او ما رو شاد کرده، حضرت یه تقسیم بندی کردند که اون کسی که ما رو شاد میکنه یه موقعی هستش که اون شادی رو به خاطر ما ایجاد میکنه، یعنی ویژه به عشق ما، به خاطر ما لطف میکنه و ما رو شاد میکنه. یه موقع است نه، ما نیتش نیستیم، ولی کلن اون کاری انجام میده که ما هم شاد میشیم، ما هم شاد میشیم. حالا انواع و اقسام شادی ها دیگه الان فرق نمیکنه. حضرت برای هر دوی اینها یک حق معرفی میکنه که ما باید اون حق رو ادا بکنیم. من خیلی توضیح نمیدم چون یه مقدار توضیحاتش رو جلسه گذشته هم دادم و فقط این حق رو که در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هست میخونم. حق کسی که خداوند به واسطه او و به دست وی تو را خوشحال ساخته این است که اگر آن را به خاطر تو انجام داده، یعنی ویژه تو، شوهرت، زنت میخواسته تو رو شاد بکنه، یه کاری کرده برات، بچت، دوستت، یه کسی، نخست خدای را به ستایی، یعنی بگی خدای شکرت که خدای تو به وسیله این شخص من رو شاد کردی، و سپس از او در جایگاه پاداش دهی به اندازه نقش وی، در جایگاه پاداش دهی به اندازه نقش وی سپاسگزاری کنی. یعنی اول، چون بالاخره اینم واسطه است، خدا با ابزارش کار میکنه، بالاخره خدا به وسیله یک کسی ما رو شاد میکنه، میگه این به اندازه، به خاطر پاداش دهی هم که شده، وظیفه هستش که ما از طرف مقابل تشکر کنیم به خاطر اینکه ما رو شاد کرده، اول از خدا، بعد از این شخصی که ما رو شاد کرده. خب و فضیلت پیشگامی او را تلافی نمایی. حالا اون زودتر اقدام کرده، شما رو شاد کرده و شما این محبت اون رو تلافی کن، اون شادی که به شما داده رو تلافی کن و همواره در صدد جبران کار او باشی که منم باید اینو شادش بکنم. یا نه، یک کسی یک کاری انجام داده تو اجتماع یا جای دیگه است، ولی ما هم از کار او شاد شدیم، اونم به خاطر ما این کارو نکرده، یا به خاطر کسی دیگه کرده، یا به خاطر خدا کرده، در هر صورت میفهمد که اما اگر آن را به خاطر تو انجام نداده، خب دوباره چی؟ بالاخره ما شاد شدیم. اول باید شکر کیو به جا بیاریم تو شادی؟ شکر خدا رو. شکر خدا رو به جا بیاریم، و بعد از آن شخص سپاسگزاری نمایی و بدانی که آن کار از جانب اوست که تو را به آن اختصاص داده و او را و این را دوست بداری. یعنی هم شخصش رو، هم خودش رو، هم اون کاری که انجام داده رو بدونی که یه هدیه الهی هستش و میتونست خدا تو رو در معرض این شادی قرار نده. درسته اون شخص این کار برای تو نکرده، ولی قابل ستایش هست، قابل تشکر هست، باید تشکر بشه ازشون و شکرگزاری بشه و این رو انسان بدونه که این یه هدیه الهی هستش، زیرا او واسطه ای از واسطه های نعمت خدا برای تو بود و از آن پس آرزومند خیر برای او شوی. یعنی براش طلب خیر کنی، طلب شادی بکنی، چه این که واسطه های نعمت هر کجا که باشن مایه برکت هست. واسطه های نعمت، الان بنده گرسنمه، رفتم بیرون میبینم یه جا دارن خورما میدن، بیسکویتی میدن، غذایی میدن، برای من این کارو نکرده، برای خدا کرده، هر کس از در بیاد بهش میدن. ولی میگه همین مقدار که تو شاد میشی این برکته، این واسطه ایست که خدا انتخابش کرده برای تو، ازش تشکر کن. اگرچه قصد چنین واسطه شدنی را نیز نداشته اند. بعد فهمود ولا حول ولا قوت الا بالله. خب این فصل تموم شد. از اینجا به بعد آداب شادی رو میخواییم بگیم، که شاد بودن یه ادبی داره، یه آدابی داره که انسان باید اینو رعایت بکنه. اگر براش شادی ایجاد شد یا فضای ایجاد شد، این ادب رو نگه داره. به هر قیمتی نمیارزه انسان شادی بکنه یا بخواد دیگران رو شاد بکنه. اینو خیلی مهمه توجه کنیم بشیم. اولیش رعایت حق، یعنی ما با چیز کثیف، زشت و باطل، دروغ، نه کسی رو شاد کنیم نه خودمون بخوایم شادی بکنیم. شوخی اگه میکنیم توش دروغ نباشه، فریب نباشه، آزار کسی نباشه. الان شما میدونید یه چیزی که الان غربی‌ها ابداع کردن تو تلویزیون ما هم اومده، دوربین مخفیه. دوربین مخفی مثلا طرف میره تو سطل آشغال یه چیزی بذاره، یه دفعه یه دستی میگیردش، اونم میکشه و میترسه و همه جیغ میزنن و عده میخندن. این کار وحشیانه ایه. وقتی شما دارید یه کسی رو میترسونید، یا تو تاریکی مثلا یه لباسی میپوشه که بقیه بترسن بخندن، همه اداهای وحشتناک یا کارهای خطرناک، اینا همه حرامه، نمیارزه. یعنی بی ادبانه است، وحشیانه است، خطرناک، حق الناس هم داره که شما به هر قیمتی نمیتونی بخندونی دیگه. یعنی برای تفریح بوده، برای خنده بوده، این کار قشنگی نیست، کار خوبی نیست. شادی کردن، خندیدن و خنداندن باید حتما به حق باشه. کار باطل، زشت، خطرناک، توهین آمیز، تمسخر آمیز، تحقیر کننده، ترساننده، دروغ، از این چیزا در کار شادی نباشه. این خیلی مهمه. خب میفرماید که انی و ان دعوتکم فانی لا اقول الا حقا. پیامبر میفرماید که من هرچند با شماها شوخی میکنم، اما در شوخیم چیز غیر حقی نمیگم، چیز باطلی نمیگم. یه خانمی اومده بود خدمت پیغمبر، دنبال شوهرش میگشت. بعد پیغمبر گفت شوهرت کی بود؟ آها، اونی که چشمش سفید بود، تو چشمش یه سیاهی بود. اینجوری داره با طرف شوخی میکنه، یعنی حرف ناحق نمیزنه، ولی خب اینم شو خنده دارم هستش. آها شوهرت اونی بود که میگه شوهرمو میشناسی؟ میگه شوهرت آها اونی که یه سر داشت، دوتا گوش داشت، نمیدونم یه بینی داشت، سیبیل داشت. خب خنده دار هست اما کار ناحقی نیست، حرف هم با مزه است، هم که باطل نیست. یا پیرزن اومده پیغمبر میگه که دعا کن من برم بهش، پیغمبر میگه پیرزن ها بهش نمیره، اونم خیلی ناراحت میشه بهش بر میخوره، میگه منظورم این است جوون میشم میرم بهشت. خب در همین ما انا من ددن، جالبه ها، خیلی قشنگه این، ولد ددو منی، من اهل دد نیستم، ددم اهل من نیست. دد یعنی سرگرمی قفلت آور، سرگرمی هایی که بازی و شوخی های قفلت آور هست. و معزال کان یمزحو ولا یقولو الا حقا، با این حال پیامبر شوخی میکرد جز حقم چیزی نمیگفت. خب صلوات خط بفرم. ما خیلی وقتا بعضی شوخی ها کینه میاره، بعضی از شوخی ها اختلاف خانوادگی میاره، بعضی از شوخی ها طلاق میاره، بعضی از شوخی ها کار به زد و خورد و خدای نکرده آسیب و قتل حتی منجر میشه. این چیزیه که من با چشم خودم دیدم، یعنی من با چشم خودم دیدم یه نفر تو شوخیه با برادرش یه چاقو تو شکم دادشش کرد. هیچی با اصلا قصد نداشتم، من اینجور بغلش کردم، اینجوری چاقو دستم بود، اینجوری گاهشتم رو کمرش، فرو رفت تو کمر داداشم. یعنی داداشه رو به زور از مرگ نجاتش دادن. کار خطرناک. ما دیدیم کسی شوخی شوخی اسلحه گرفته شلیک کرده طرف مرده، نتونسته کنترل کنه، فکر کرده گلوله نداره، زده طرف خورده مرده. برای همین آدم باید حدود شوخی رو حواسش باشه به سمت چیزهایی که ممکنه خطرناک باشه. شوخی با ماشین، شوخی تو رانندگی، نمیدونم اینا جای شوخی نداره اینجور جاها، چون آدم نمیدونه تش چی در میاد. برای خنده و تفریح بیا حالا با هم کورس بذاریم، نمیدونم شوخی کنیم با هم دیگه، اینا کار خوبی نیستش. خب بریم سراغ قسمت دوم، این که انسان بدمستی و سرمستی نکنه. یعنی خیلی وقتی میخواد شادی بکنه توش سرمستی و قفلت نیاره براش. یادمون باشه که خدای نکرده ولا تمشه فی الارض مرحن. آیه قرآن دقت کنید، اول سوره اسراء آیه 37، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. میگه که وقتی داری روی زمین را میری بدمست را نرو، با نخوت، گندگی، احساس بزرگی راه نرو. چرا؟ میفهمد که تو نه انقدر بزرگ و عظمت داری که زمین رو بشکافی، نه از نظر بزرگی به کوه میرسی. ببین چجوری خدا حرف میزنه با ما، تو موجود ضعیف هستی. وقتی داری رو زمین راه میری متکبرانه راه نرو. درباره این آیه در روایت از امام باقر علیه السلام داریم، یعنی سرخوش نباش، بدمستانه راه نرو یا متکبرانه راه نرو. باز روایت دیگه ای داریم در مورد آدم های جاهل در روانشناسی جاهل، ما یه دوره داریم روانشناسی جاهل روانشناسی عاقل رو سایتمون هست، چه جور شخصیت های احمقن جاهلن، چه جور شخصیت های عاقلن، علامت عاقل چیه، علامت جاهل چیه، خصوصیاتش رو تو اون کارگاه توضیح دادیم. اونایی که علاقه منده که این دوتا روانشناسی رو بشناسن خوبه که به اون بس اگر دوست داشتن مراجعه کنن. اینجا پیامبر در علامت آدمای جاهل، یعنی آدمایی که عقل ندارن نه اطلاعات ندارن، جاهل در مقابل باسواد نیست، آدمایی که عقلانیت ندارن، ممکنه خیلی هم آدم باسوادی باشه ولی عقلش کار نکنه، هوشش خوبه، دکتر مهندسه، اما آدم عاقلی نیست، عاقلا رو داره حضرت میگه، در مقابل عاقل میگیم جاهل. در علامت جاهل چیه؟ این استش که و ان استغنا بتر و کان فظا غلیظا، اینا وقتی که به یه توانگری میرسن خیلی ناجور، مثلا یه دفعه پول زیادی گیرشون میاد یا مثلا قهرمان میشه یا نفر اول میشه یا کنکور میشه نفر اول یا بالاخره یه موقعیتی برش پیش میاد، یه پیروزی به دست میارن، یکی این که بسیار سرمست میشن و ضمناً سنگ دلم میشن، غلیظ القلب، بقیه رو دیگه به بقیه رحم نمی کنن، تو موفقیتاشون همه رو له میکنن، دل همه رو میسوزونن و این کار غلطیه. وقتیش من دیدم یه قهرمان عراقی با یه قهرمان ایرانی مسابقه دادن، عراقی برد بعد به محض اینکه اینو به عنوان قهرمان اعلام کردن رفت سرش رو گذاشت لای پای این ایرانیه، بلند کرد ایرانیه رو کول خودش، ایرانیه رو بلند کرد دور میدون، ایرانیه رو جردون، ایرانیه هم متقابلا همین کارو کرد برای اون، یعنی یه چیزی که میتونست تحقیرآمیز باشه تبدیلش کردن به یه پیروزی و شادی دو نفره. بعضی جاها نه، حتی اینا تو کشور ما همچه اتفاقی نمیفته زیاد، ولی کشور خارجی چرا، مثلا میرن طرفو یعنی میگن حال تو گرفتم، زدم تحقیرت کردم، بعدم میره جلوش پوز میده که دیدی زدم نابودت کردم، چه اینو چنان کردم، باز علامت های تحقیر آمیزی رو نشون میدن با دستشون با قیافشون، این کار قشنگی نیست. انسان نباید وقتی که به پیروزی میرسه حال شکست خورده رو ندید بگیره، بسیار بسیار این مهمه. حالا شما بگذارید از جوان مردی هایی که مثل پوریای ولی داشتن، داستانش رو همتون بلدید، تو جبهه هم من یه رفیقی داشتم خدا رحمت کنه، شهید رحیم براری، این کشتیگیر خیلی قابلی بود، دقیقاً صحنه‌ای که براش پیش اومد خیلی کشتیگیر قدری بود، داداشش میگفتش که یه مسابقه خیلی بزرگی بود، ایشون هم خیلی آدم قدرتمندی بود، میگفتش که کلی هم ما هزینه کرده بودیم برای لباس این، برای کفشش و نمیدونم دوبندش و اینا، اینو من تو مسابقه وارد شد، حریفش هم خیلی حریف قوی نبود، بعد میگفت این یه 5-4 دقیقه کشتی گرفت و خورد زمین، خورد و شکست خورد، گفت اصلا حال ما همه گرفته شد، بعد میگفت حال خودش خیلی خوب بود. بعد بهش گفتم رحیم حال ما رو گرفتی، آبرومون رفت، خجالت کشیدیم بابا، تو ای حریفه، گفت به من گفتش که یواشکی، من گفتش که بابا مگه ندیدی نامزدش اینجا بودش نشسته بود داشت تجهیز میکرد، من که نمیتونم جون نامزدش بزنمش که، من مجردم، حالا بخورا همه جای برنه بخور، ولی این زنش اومده اینجا، نامزدش اومده اینجا، اگه میزدمش خب نامردی بود. ببین این خیلی مهمه، پهلوانی، اخلاق، یه جایی اینو آدم باید در نظر، سرمستی نکنیم، قسی القلب نباشیم تو پیروزی ها، پوز ندیم به کسی، دیدی من موفق شدم، دیدی حالتو گرفتم، دیدی نمیدونم اینا. حضرت میگه نه سرمستی کنید وقتی که به یه توانگری میرسید. استغنا هر پنجتاش هست، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. اینو حواسمون باشه. هر موفقیتی به دست آوردیم پوز ندیم، دل کسی رو نشکنیم، کسی رو تحقیر نکنیم. قرآن میگه اگر یه کسی تو روحیش این باشه، نه که این کارو بکنه ها، بکنه که خب میره جهنم، حتی اگر در روحیش این باشه که اگر یه پیروزی به دست بیاره پوزشو بده به بقیه، بخواد رو دست بقیه بلند بشه، این دیگه به بهش راه پیدا نمی‌کنه. چون ما چه قاعده ای داریم؟ یادتون نرفته که قبول قاعده پایمون جلسه قبل گفتیم تو شادی سه مرحله بود قاعده ارتباط با دیگران. مرحله اولش چی بود؟ هو انت، یعنی آدم ها خود تو هستی. برای این چه معنا داره من برای کسی پوز بدم یا بگم دیدی حالتو گرفتیم، دیدی ما موفق شدیم، دیدی نمیدونم انقدر فلان کرکری خوندی، بالاخره من نمیدونم. اصلا این دقیقا انقدر احمقانه است که یک کسی با خودش کشتی بگیره دوم شه، به همین اندازه احمقانه است. خدا رو شکر ما موفق شدیم. الان قهرمانای ما چیکار میکنن؟ قهرمانای ما سجده میکنن، سلام نظامی میدن. اون شخصی هم که ازشون خورده میرن بغلش میکنن، میبوسنش، احترام بهش میذارن و میرن. خب این یکی از خصوصیات آدم جاهله که وقتی به یه قدرت و توانگری و موفقیت در ابعاد پنجگانه میرسه خیلی سرمستی میکنه و سنگدل میشه نسبت به دیگران. و برعکس و انفتقره جهد نعمت الله، میگه که اگر فقیر بشه، بعضی اینجوری هم از علامت جاهل اینه، وقتی که یه مشکلی براش پیش میاد اولین کاری که میکنه نعمتهای خدا رو انکار میکنه. خدا چرا انقدر ما رو اذیت میکنه؟ خدا چرا این امتحان رو داره از من میگیره؟ چرا خدا به من رحم نمی؟ یعنی میلیاردها نعمت خدا رو که بهش داده نمیبینه، بی نهایت نعمت رو. سر همون یه مسئله با خدا درگیر میشه. اصلا انگار خدا هیچ کاری برای من نمیکنه. خدا اصلا ما رو فراموش کرد. اهل بیت اصلا خیلی ما سنگ دلن، ما رو فراموش کردن. و توی مسئله میفتن اینجوری هسته. یه آدم جاهل اینجوریه. و این فرح اسرف و تقا، اگر به فرح با شادی فرق داره. سرور شادیه، فرح سرمستیه. این خیلی مهمه. اگر شاد بشه زیاده روی میکنه و طغیان میکنه. بابا خدا بهت نعمت داده، یه همسر نصیبت کرده، الان داری میری ازدواج میکنی، بعد چرا به خاطر این ازدواج الان داری معصیت خدا رو میکنی؟ عروسی حرام، مجلس حرام، مهمانی حرام، مجلس مختلط، یه عالم گناه تو این مجلس صورت میگیره. بابا تو به برکت خدا و وجود مقدس امام زمان الان این نعمت ها نصیبت شده، بعد میای ولی نعمت خودتو تو سرمستی شادیه دیگه، بزن برقص و نمیدونم کارهای زشت و گناهالود و همه جور این داره انجام میشه. این خوب نیست. انسان وقتی که شادی میخواد بکنه بره به سمت طغیان و دیگه رعایت حلال و حرام و تقوا. اسرفه، اسرفه یعنی زیاده روی کردن و طغیان کردن. اسراف هم هست حتی، یعنی ولخرجی های حرام. شادی، مثلا شما هفته گذشته دیدید یه جشن زشت هالووین که جشن مال آدم کشا و مال نسل کشا و مال جنایتکار هست، تو کشور ما 30 میلیارد تومان تو همین شهر تهران جشن مردم هزینه این جشن کردن. نمیدونم ولنتاین یه چیز مسخره بی ریشه اصلا حیوانی. بعد مثلا یه عده میبینی مثلا ربطی هم به اینو اصلا نداره، بعد جشن میگیرن. من چیزای مسخره، پیامای مسخره، نمیدونم برداشته شدن حریم ها، چون اینجوریه، چون نوروزه، چون جشنه، چون نمیدونم شادیه، هر غلطی آدم دلش بخواد بکنه این کار غلطیه. حالا بعضی اصلا ریشه ای شرک آمیزه، مثل همین هالووین و نمیدونم ولنتاین و اینجور چیزا، اصلا شرکه، حرامه اصلا از اولش، همه چیزش اصلا وروده بهش حرامه. بعضی ها نه، خوبه مثلا نوروز اومده، نوروز هم اسلام بهش اهمیت داده، هم صله ارحامش، هم جشنش، هم شادیش، هم همه چیش خوبه. ولی انسان خدای نکرده اسراف نکنه، زیاده روی نکنه، طغیانم نکنه. و ان حزن ایس، آدم جاهل اینجوریه، وقتی غمگین میشه اجازه میده شیطان بیاد بهش غلبه کنه و او رو مایوس بکنه، واقعا یه دفعه مایوس میشه. حالا بابا یه غمی اومده، حالا هر غمی هم باشه، جمادی، گیاهی، حیوانی، هر غمی اومده، این غم، غم رو تبدیلش کن به ثواب برای خودت، تبدیلش کن به شادی. غم رو توضیح دادیم قبلا که ما دستگاه مبدل خدا رو قلب ما گذاشته. شما هر کسی فوش هم بهت میده، اون فوش رو میتونی تبدیل بکنی به نورانیت و ثواب و کفاره گناهان. یه بلایی سرت میاد تو زندگی، کسی اذیتت میکنه، این خب بیا تبدیل میشه به کفاره گناه، درجات آخرتی دیگه. نه که یه دفعه وقتی که حالا یه چیز غمگینی پیش اومد ما یه دفعه ناامید بشیم، مثلا انگیزه هامونو برای درس، برای کار، برای زندگی، برای جهاد در راه خدا، برای همه چی از دست بدیم. مواظب باشیم، پشت غم اگه ناامیدی اومد علامت جهالت، علامت نفهمیه. غم هست، میاد. حتی ما غمهای بدون علت داریم که قبلا خوندیم دیگه، اینا رو درساشو همینجا تو همین کلاس با هم خوندیم، غمهایی که ما نمیدونیم از کجا میاد ولی برای ما ارزش زیادی داره همونا. برای این هر وقت یه چیز غمگینی پیش اومد مواظب باشیم انگیزه هامون رو چه در نظام حیات دنیایی چه در حیات معنوی آخرتی از دست ندیم، یادمون باشه جدی نگیریم غم ها رو. و ان زهک قهق، عذر میخوام، و ان زهک فهق. خب میفهمید که اگر این بخواد بخنده قهقهه میزنه، شروع میکنه به قهقهه های طولانی. و ان بکا خاره، اگر گریه بخواد بکنه به شدت در هم میریزه و در هم میشکنه. این افراط و تفریط ها پیامبر میفهمد علامت چیه؟ علامت جهالت، زیاده روی کردن در هر کدوم از حالت ها. آخرین روایت هم در همین ادب از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. ان الله یبغض البزخین الفرحین. الان تو به خصوص بعد از کشف حجابم زیاد شده تو این خیابونا، خداوند همانا خداوند مغروران سرمست را دشمن می‌دارد. جمع میشن قاطی میشن تو هم دیگه بزن و برقص و هر غلطی دلشون میخواد میکنن. میگه سرمست مغرور، به خصوص کسی که از گناه لذت میبره، حیا نمیکنه، ابراز شادی میکنه از گناه، با پر روی و گستاخی میگه من دارم این گناهو میکنم، بهش افتخار میکنه، بهش شادی میکنه، بی حیایی میکنه جلو خدا، خیلی کار خطرناکیه، چون قطعا دامنشو میگیره، هم در دنیا خاری و ذلت و غم میاد تو زندگیش، هم در آخرت. آدمای سرمست مغرور رو خدا، اینا که مهمانی های حرام میگیرن، اینا خیلی خطرناک. روایت بعدی از علی علیه السلام هست، میفرماد که از دهر یومان، دنیا دو روزه، یومون لک و یومون علک، یه روزش به نفعته یه روزش به نفعت نیست. بعضی روز اوضاع خوبه، خوشه، همه چی خوبه، سر جاشه، بعضی روز هم نه. فانکان لک فلا تبتر، اگه به نفعت بود زیاده روی نکن، سرخوشی نکن، بدمستی نکن، خوشحال باش، خدا رو شکر، حواست باشی از خدا به تو رسیده این قضیه، تشکر کن از عواملی که این کمک رو بهت کردن. و انکان علک فسبر، اگر اون روز به نفعت نیست، به ضرر توست، اونو صبر کن. چون من قبلا بارها اینو گفتیم، وقتی حوادث تلخ پیش میاد، حتی موقعی که خودمون این اشتباه رو کردیم، مثلا تو رانندگی بی احتیاطی کردم، تصادف کردم، درست الان دست و پام شکسته، موتورم داغون شده، ماشینم تصادف کرده، میگه صبور باش، حتی اونجایی که خودتم مقصری، من همونو میکنم کفاره گناهات، برای این بد اخلاقی نکن، بد قلقی نکن، ناشکری نکن، صبور باش، سر کسی داد نزن، کسی رو مقصر نکن، نمیدونم دنبال مقصر نگرد، حالا شده دیگه، ای حتی خودت هم این اشتباه رو کردی، باز مواظب باش بد اخلاقی نکنی، تو چنبره غم و ناراحتی و عصبانیت و سرزنش دیگران قرار نگیری، به شیطان هم نیاد هی رو سرت خودتو حتی پیش خودت تحقیر کنه. بنابراین اگر اون روز به نفع تو نیست، صبور باش، رد میشه، اونم رد میشه. لا تکون، باز از امیر المومنین هست، محضر مقدس چون صلوات خط بفرمایید. لا محسن لعلا محمد و آل محمد و انجام. لا تکون عند النعماء بترا ولا عند البأساء فشلا، اون موقعی که برخوردار از نعمت هستی سرمستی نکن، موقعی همه چی به نفع توست مستی باش نکن، سرمستی باش نکن، و یعنی خودتو کنترل کن، زیاده روی نکنی. ولا عند البأساء فشلا، اون موقعی که دچار سختی هستی تو زندگیت، زمینگیر نشو، ناتوان نشو. ما الان بعضی از آقایون میبینیم که ورشکست شده، نشسته خونه، هیچ کاری نمیکنه، یا بیکار شده، نشسته خونه. و بیکار شدی، هزار تا کار تو خیابون هست، بعد از یه جا شروع کنی، خدا بهت برکت بده. بیکار نباشی. همین چند روز پیش یکی از مجریای تلویزیون گفت، و من زنگ زدم پیک موتوری، خب اینم چون معروف بوده و به خب مجری تلویزیون بوده، گفت منو رسوند، بعد به من گفت آقای فلانی اسممو آورد، گفت قایی داشتی من در خدمت هستم، گفت نشناختم منم، که اون کلاکاست صورتش بود، بعد کلاکاست که برداشت کارتشو نشونه، گفت من سرهنگ فلانی هستم، رئیس کلانتری فلان، من تا بعد از ظهر که ساعت کاریم هست اونجا کار میکنم، بعد از ظهر پیک موتوری هستم که روزیم بگذره. آر نیست کار کردن. این میگن یه نمونه از یه مؤمن، از یه انسان خوب، اگه نمیرسه یا مثلا شغلشو از دست داده نمیشینه تو خون. ما آقایونو داریم نشستن بزنه میگه کار نیست. این کلمه کار نیست دروغ بزرگ. این میگه کار نیست یعنی یه کاری که من دلم میخواد باب میلم باشه نیست. چند جا هم زنگ زدم گفتن نمیخوایم، به چند جا هم سپردم. اینجوری نیستش که مرد، مرد ساله، مرد عاقل یعنی کسی که صبح از خونه میزنه بیرون میگه برم لااقل با ماشینم کار کنم، چهار تا مسافر بکشم. من یه موقع دیدم آدم های خیلی محترمی رو دیدم، بعد میبینم که با ماشینش، ماشینش هم برای این کارا نیست، اصلا ماشینش ماشین خیلی بالاییه، میگم شغلم رو از دست دادم دارم در مسافر کشی میکنم. مسافر کشی های حرفه‌ای یعنی میاد مثلا تهران قم برعیش یا کاشان کجا مسافر کشی میکنه. مرد اون کسی نیست که تو خونه بیفته وایسه اونجا که حالا هر وقت کارگیرم اومد. اصلا آدم عاقل، آدم مؤمن تو هیچ شرایطی زمین نمیفته. تو هیچ شرایطی. یعنی کارشو انجام میده، وظیفه‌شو انجام میده. روح اگر سالم باشه، درست باشه، آدم توی سختی‌ها زمینگیر و ناتوان نمیشه. ولی وقتی آدم لوسه، زود رنجی داره، آدم خودشیفته‌ایه، آدم خودخواهیه، تنپروره، با کوچکترین حادثه همه کار رو تعطیل میکنه. الان چقدر من اگه خانما میبینم میان مشاوره، شوهرم 5 سال کار نمیکنه، سالهاست تو خونه. خب روزگارتون چجوریه؟ میگه که من میرم، من معلمم دارم کار میکنم، یا من میرم خیاطی میکنم. پس این مرده چی کار میکنه تو خونه؟ هیچ. اصلا این کار خیلی اشتباه بزرگیه. یه موقع است مرد دست و پاش شکسته، مریض شد تو بیمارستان، زن میگه من موقتا یه کاری انجام میدم. اما اینکه یه مردو عادتش بدی به اینکه تنبلی و تنپروری بکنه، این اشتباه بزرگیه که خانوما میکنن و مردا رو فاسد بار میارن، مردها رو تنبل و تنپرور و طلبکار بار میارن. طلبکار هم میشن، میگن برو بیشتر کار کن، برو از داداشت قرض بگیر، از بابات قرض بگیر، نمیدونم همسایه ها قرض بگیر، همکارات یه چیزی بگیر، ولی خودش حاضر نیست هیچ کاری بکنه. این خیلی بسیار اخلاق خیلی وحشتناک و بدیه. حضرت میفهمد که موقعی که دوچار سختی شدی زمین گیر نشو، احساس ناتوانی نداشته باش، بلند شو کارتو انجام بده. برو این همه کار توی خیابون نوشته کارگر میخوام یه روزه، 5 روزه کارو شروع کن، برکت هم خدا میده. این خیلی مهمه. کنکور قبول نشده، ببینیم مثلا افسرده شده نشسته، خب نشدی فدای سرت، سال بعد مسابقه داری با بقیه. مگه این مسابقه و مقایسه ما رو بیچاره میکن؟ میگه نه من این الان امسال اینا قبول شدم، من قبول نشدم دیگه، من انگیزه ندارم. روحیه خیلی چیز وحشتناکیه، مقایسه و مسابقه. آقا بقیه رفتن خدا رو شکر الحمدلله، ایشالله خدا موفقشون کنه، منم میخونم سال بعد. پدر مادرها خیلی وقتا بچه‌هاشون رو همینجوری ضعیف بار میارن. من همیشه پدر مادرها میگم به بچه‌هاتون بگید عزیزم امسال سال اوله، ما از تو تمام تلاش تو بکن، ولی فدای سرت اگه قبول نشدی، نه اینکه وای اگه قبول نشی چی، تو باید امسال حتما قبول شی دانشگاه فلان جا فلان رشته. این اشتباه بسیار مهلکیه که خانواده ها میکنن برای بچه، هم رشته تعیین میکنن، اون که بچه اصلا اون رشته رو دوست نداشته باشه، براش مدل دانشگاه تعریف میکنن، براش رتبه درسی تعریف میکنن، اینا خیلی وحشتناک. این بچه وقتی براش میذاریش تو این ترازا، کاملا اعتماد به نفسش رو از دست میده اگه قبول نشه، بعد با انگیزه هاشو برای بعد از دست میده. 19 گرفتی خاک بر سرت، 18 گرفتی وای. الان مدارس هم این کار رو میکنن، مدیرای نادان، معلمای نادان بچه ها رو اذیت میکنن. 18 17، آه 17 نمره خوبیه، به نمره خوبیه، اینشالا دفعه بعد تلاش میکنی بهتر میشه، فدای سرت. ولی الان اینقدر بد رفتار میکنن که این بچه افسرده میاد خونه، چی شده بابا؟ گریه چیه بابا؟ چی شده؟ ریاضی شدم 19، یعنی احمق بازی دیوانه بازی. خب 19 بابا نمره عالیه، 19 خیلی خوبه، ولی چون میافتن تو مقایسه مسابقه یا توقعاتی که معلمای نادان دارن یا خانواده ها دارن، بچه ها کاملا ضربه میبینن. فدای سرت، قبول نشدی فدای سرت، دفعه بعد ایشالله بخون تلاشتو بکن. وقتی که دوباره اینجوری برخورد میکنی شجاعت پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه. اما وقتی که تحقیر میشه و یه جوری باش رفتار میکنی که انگار دنیا به آخر رسیده، اعتماد به نفسش از دست میده، زمینگیر میشه این جوون. ما حالا آدم داریم از شغل بیکارش میکنن، شرکت عذرشو میخواد، اصلا ککشم نمیگسه، میرم یه کار دیگه میکنم. هر جا شد میرم کار میکنم، وظیفه‌مو انجام میدم تا خدا بهم وسعت بده. آدم عاقل اینه، آدم سالم اینه. اول شهوه ترب، باز امیرالمومنین علیه السلام، و آخرها عتب. آغاز شهوت، شهوت یعنی میل، حالا شکمی باشه، پولی و اقتصادی باشه، حیوانی باشه، هرچی، شهوتی. شهوت یعنی میل. اولش خوشیه و آخرها عتب، آخرها عتب، آخرش نابودی. یعنی میخوره به یه سفره، میبینی اصلا نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، شهوت دیگه، شکم، همه چیزی هم هست تو سر سفره، زیاده روی، بدمستی سر سفره، بعدش میشه چی؟ میشه مشکلات جسمی، میشه سکته، میشه سرطان، میشه نمیدونم هزار تا مریضی و نابودی، تعادل خون به هم میخوره، گرفتاری های زیاد دیگه، بالاخره قندش بالا میره، نمیدونم همه زیاده رویه. اینا همه مال شهوت هایی هستش که ما داریم، یا هر چیز دیگری، هر شهوت دیگری، هر میل دیگری، آخرش نابودیه، نابود کردن خودمون. خب حالا برای اینکه جلو این شهوت رو بگیریم چیکار کنیم، جلو سرمستی رو بگیریم چیکار کنیم، خود امیرالمومنین به ما داره راهنمایی میکنه، ما رو راهکار بهمون نشون میده. اشتغل به شکر نعمه ان التطرب بها، میفهمد که به جای سرمست شدن از نعمت، شکرشو به جا بیار، به اینکه خدای شکرت الحمد، به خدا مشغول باش، به صاحب نعمت مشغول باش، نه به نعمت. وقتی نعمت اومد حواست به اون باشه که اون کس که این نعمت رو به تو داده مشغول اون باش، نه خود نعمت. این بیادبیه، آدم مشغول سرمست نعمت بشه و صاحب نعمت رو فراموش بکنه. این باعث میشه انسان دیگه به سمت زیاده روی نره. حالا تو روانشناسی جاهل گفتیم میخوایم بیام روانشناسی عاقل و روانشناسی مؤمن. اون از پیغمبر بود، این از امیرالمؤمنینه. در توصیف مؤمن میفرماید که لا یخرق بهی فرحون. فرح گفتیم از شادی بالاتره، اون حالت زغزدگی که برای انسان پیش میاد، موفقیت های خیلی مهم. میفرماید شادی یا همون فرح باعث بیعقلی اون نمیشه، کار احمقانه، زیاده روی، کارهای غیر عاقلانه انجام نمیده. یه دفعه مثلا موبایل زنگ میخوره بهش میگن نمیدونم فلان مسئله حل شد، فلان مشکل برطرف شد، فلان کس شفا گرفت، هر چیز دیگری. یعنی تو رانندگی شروع میکنه به سرعت زیاد و لایی کشیدن و نمیدونم بوق بوق کردن و کار غیر عاقلانه. مؤمن هیچ وقت زیاده روی نمیکنه. ولایتیشو به این مرحون، سرخوشی باعث سبک مغزیش نمیشه. سرخوشی او باعث سبک مغزی کار احمقانه انجام بده، شوخی های احمقانه، کار احمقانه اینا انجام نمیده. شما الان کنید ما سالی چند نفر تو عروسی ها میمیرن، دقت کردید؟ توی این بوق بوق کردن ها و تصادف ها شب عروسی میرفتن تو این جاده ها تو خیابون تصادف میکنن، بعد بزن بزن دارن، چاقو چاقو کشی دارن، تیراندازی میکنن، آدم میمیره. الان من چند تا فیلم دستم هست، وسط عروسی تیراندازی کردن، داماد مرده، بدبخت، تیر خورده به عروس، تیر خورده به داماد، تیر خورده به فک و فامیلا، حالا وسط عروسی سرمستی های اینجوری. خود داماد عقلی کرده نشسته پشت ماشین، یه دفعه با عروس تصادف کردن شب عروسی، هم صدمه یا مرگ و میر خدایی نکرده. شادی هم یه قواعدی داره، مزاحمتی برای کسی درست نشه، خطری ایجاد نشه. جاده رو میبندن حق الناس که مثلا میخوان برقصن، ترافیک ایجاد میکنن حق الناس، اون بیچاره ممکنه اگه نرسه به خونش زندگیش یه صدمه جدی بخوره اگه به موقع نرسه، باباش سکته کرده باید خودشو برسونه. بعد میبینی جاده بسته است، چرا؟ چهار نفر سرمست برای چون عروسی خیابون رو بستن، همه اومدن بیرون بزن برقص. کار غلطیه دیگه، حق الناس اینا، خیلی عقابش وحشتناک، تبعاتش گاهی وقتا اصلا قابل جبران نیستش. یه حسی ادبی داره، یه متانتی داره، یه قانونی داره، حقوق مردم باید رعایت بشه. دیگه چی؟ ولا یفشل و فشده، همون حرفی که زدیم، موقع شده سختی ها زمینگیر نمیشه. مؤمن اینه، عاقل اینه، هیچ وقت سست نمیشه. یفشل یعنی شل نمیشه، انگیزش رو از دست هیچ وقت نمیده. ولا یبتر و فرخا، در هنگامی که نعمتش فراوونه بدمستی نمی کنه، اسراف نمی کنه، زیاده روی نمی کنه، بی عقلی نمی کنه. این خیلی خیلی این مسئله مهمه. یه مقدار وضع مالیش خوب شده، یه دفعه میبینی که به جایی که شکر بکنه و این پول رو درست هزینه کنه، بریم نمیدونم سرمایه گذاری رمز ارزی کنیم. چقدر آدم ها الان تو این رمز ارزا، یه نفر موفق، 99 نفر تمام سرمایه خودشون و فامیلشون رو به باد دادن. آقای میگفت من کارم به یه جایی رسید که در روز 6-7 میلیارد تومان درآمد داشتم. بعد مستی کردم، زیاده روی کردم، رفتم جلو سرمایه دیگرانم آوردم وسط که درآمد بیشتری کسب بشه. همه سرمایه‌مون خورده شد. حالا میلیارد بدهکاری دارم، خودم که هیچی، همه زندگیم رفت. از چندین نفر پول گرفتم، گفتم شما خونتو بفروش، نمیدونم ماشینتو بفروش، بیا سرمایه گذاری کن، ببین چقدر خوبه، من چقدر دارم الان. اونا هم همه وسوسه شدن. این بیعقلی ها هست آقا. بورس نمیدونم سرمایه گذاری، آدم دست به ماشینش که نمیزنه که، آدم عاقل دست به خونش که نمیزنه. خونه یه چیزی که تو با تو این زندگی کنی، قمار نیست که با قمار بازی بزنیم حالا خونه رو بزنیم شاید یه چیزی شد. خب اگه نشد چی؟ شما وقتی میخوای سرمایه گذاری بکنید باید بورس یا هر چه جای دیگه هستش، کار تجاری، مازاد سرمایه اصلی تو بری تو برای تو تجارت، نه همه ی زندگی تو. آره شوهرم گفتش که میخوایم نمیدونم معدن بزنیم، نمیدونم شرکت زده بودن، کارخونه زده بودن، گفت طلاعاتو تو بیار خونه رو هم بفروشیم، بعدا خیلی سود داره. حالا الان در به در شدیم، ورشکست شدیم، مستأجریم، حتی پول خونه هم نداریم، پول اجاره، پول مدرسه بچه ها رو ندارم. اینجوری من دیدم آدم سرمایه دار، کارخونه دار، خودش میگو من حتی برای نون شب من پول نداشتم، یه دونه نون بخرم ببرم خونه. خیلی آدم مراقبت باید بکنه که یه موقعی چرخ میفته رو غلطک، میفته میره جلو، یه موقعی ما سرمستی نکنیم، بدمستی نکنیم، زیاده روی نکنیم، بیعقلی نکنیم. اینا خیلی مهمه. چه دعایی کرد قربونش برم امیر، نسأل الله سبحانه ان یجعلنا و ایاکم ممن لا تبتره نعمتون. اینو 10 ساعت هم براش حرف بزنی کمه. خداوند ما رو شما رو از کسانی قرار بده که هیچ نعمتی اونها رو به سرکشی وادار نکنه. خیلی دعای قشنگ همه امونه کرده در حق هممون. هر نعمتی پسر داره میبینه انقدر زغزدگی داره، بعد همین پسر میشه مایه عذابش. دختر داره همینطور، نمیدونم ازدواج میکنه بعد همون شوهره میشه مایه بدبختش، همون زنه میشه مایه بدبختش. نعمت اگر نصیبمون شد شادیمون رو میکنیم، شکر خدا رو به جا میاریم، میگیم خدایا ما به ما توفیق بده که این نعمت ما رو از تو غافل نکنه، ما رو با سرمستی به سرکشی نکشونه، این باعث بیچارگی من نشه. بچه‌ام که حالا انقدرم خوشحالم به دنیا اومده بعد از سالها، حالا دیگه الان من بچه دار شدم، نمو نکنه خدای نکرده. من دیدم کسانی که بعد از سالها بچه دار شدن، چند سال بعد این بچه رو لعنتش میکنه، نفرینش میکنه، این خوب نیستش. هر نعمتی اومد ما رو از خدا، غیب، خانواده آسمانی، عبادت، نمیدونم نماز جماعت، نماز اول وقت، تقوا دور نکنه نعمت ها. غم ها هم همینطور، آسیبا هم همینطور. باز فرمایش بعدی، ایاکم و تنعم و تحل و تلهی و الفاکهات. فرمود از ناز پروردگی و بیهوده کاری و شوخی های نابجا پرهیز کنید. یعنی براتون این مهم نباشه که بیشین قهقهه بزنید یه سر یه جایی، هی بگید و بخندید و بگید و بخندید، این براتون مشغله نشه خدای نکرده، از این بپرهیزید. آخرین روایت هم می فرماید که امام باقر علیه السلام هستش، ان الفرح والمرح والخیلاء کل ذالک فی الشرک والعمل فی الارض بالمعصیه. ببین چقدر جالبه، فهمید که سرخوشی و سرمستی و خودبزرگ پنداری، خودشیفتگی و خودبزرگ، همه اینها جزئی از شرک هستن. که انسان سرمست میشه، الله رو یادش میره، حقیقت رو یادش میره، حق رو یادش میره، حق و ناس رو فراموش میکنه. بچی والعمل فی الارض بالمعصیه، همه اینا باعث معصیت عمل کردن هست در روی زمین. خود این کارا عمل به گناه در روی زمین، خود همین کارها. اینا رو خیلی باید هوشیار انسان باشه که حریم شادیش حریم خوبی باشه، حریم سالمی باشه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.